أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 22 خرداد ماه 1401،
مصادف با
12 ذی‌قعده 1443.
احکام مسافر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در طائفه دوم دو روایت رو خوندیم و روشن شد که این دو روایت هیچ کدام کافیه برای استدلال و مدعا، که مدعا این باشه که ملاک زمان تعلق وجوبه. این دو روایت تا به حال کافی نبوده. دو تا روایت دیگه از این طائفه دوم باقی مونده. یک روایت، روایتی است که مرحوم مجلسی در بهار و حاجی نوری در مستدرک از کتاب محمد ابن المثنى الحضرمی نقل میکنه. من کتاب محمد ابن المثنى الحضرمی عن جعفر ابن محمد ابن شری عن زریح المحاربی. روایت در مستدرک ابواب صلات مسافر باب 15 حدیث دوم. خب روایت این است که قال زریح محاربی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاه كم يصلي؟ قال 4. اگر کسی تو وطنشه وقت نماز داخل شد، حالا رفت سفر، ظاهر سوال این است که در سفر فی حال کونه مسافرن چند رکعت بخونه؟ امام میفرماد 4. عکس این قلت ان دخل وقت الصلاه و هو فی السفر، اگر در سفر وقت صلات داخل شد اما الان آمده تو وطن، قال یصلی رکعتین قبل ان يدخل اهله فَإِنْ دَخَلَ الْمِصْرِ فَلْيُسَلَّ 4. البته این ذیل روایت با طائفه اولا همراهه. در این ذیل میگه اگر در سفر وقت داخل شد الان آمد به وطن، قبل ان یدخل اهله دو رکعت بخونه، بعد ان یدخل اهله فَإِنْ دَخَلَ الْمِصْرِ، که این تو روایت هم کلمه اهل داره هم مس هر دو رو داره، فلیوسل 4. خب پس صدر روایت شاهد بر طائفه دومه که ملاک حال تعلق وجوبه. اینجا این روایت یک بحث سندی داره آیون، و اون راجع به کتاب محمد ابن مثنى الحضرمی. محمد ابن مثنى الحضرمی یک شخصیتی که معروف بین اصحاب ائمه مثل بقیه صاحبان اصول و کتب نبوده، و این کتاب محمد ابن مسن الحضرمی هم بیش از 1000 سال مفقود بوده تا زمان مرحوم علامه مجلسی. زمان مرحوم علامه مجلسی یک کتابی رو آوردن پیش علامه، روش نوشته بود کتاب محمد ابن المثنا. لذا این کتاب کتابی نیست که قابل اعتماد باشه. روایاتی که در این کتاب آمده بشه بهش عرض میکنم که تمسک کرد. به بیان آخر، ما کتب و اصول 400 که داریم، اینها غالبش از طریق قرائت استاد بر شاگرد قرائت شده. یعنی شیخ طوسی آمده این رو بر شاگردش خونده، شاگرد شیخ بر شاگردش خونده، خود کتاب رو قرائت کرده و بعد القرائه اجازه می دادن. یعنی بعد از اینکه یک استادی یک کتابی رو بر شاگردش قرائت می کرد، بعد القرائه می گفت من اجازه می دم که تو این روایات این کتاب رو نقل کنی. اون وقت این کتاب محمد ابن المثنا از چنین کتاب‌هایی که مقرو بر دیگران باشه نیست. تو جایی نداریم که مثلا محمد ابن المثنا اومد این کتاب رو شاگردش خوند، اون شاگردش هم این کتاب رو تا رسیده باشه مثلا به دست مجلسی. در طول 1000 سال این کتاب همینطور بوده. حالا آیا واقعا مال محمد ابن مسنا هست، درست هست یا درست نیست، این اشکال رو داره. اجازه ای که الان در زمان ما هست همش دیگه تشریفاتیه، ولی در زمان قدما این چنین نیست. ببینید در زمان قدما چاپ نبوده، یک نسخه رو خود اون شیخ الاجازه میخونده بر شاگردش و بعد اون نسخه رو میداده به شاگردش، میگفته در از این روایت بکن. اما در زمان ما در خب برای این استنساق میکردن دیگه، 20 شاگرد استنساق میکردن. اما در زمان ما اگر فرض کنید یه کسی اجازه بده که آقا شما این روایات رو نقل کن، این دیگه این اجازه نقشی نداره خیلی. یعنی نسبت به زمان ما این اجازه عنوان تشریفاتی رو پیدا میکنه، اما در کلمات قدما اینطور نبوده. چی؟ نه نجاشی فقط تصریح به توثیقش داره، طریق نداره. اونی که من یادداشت دارم این است که سرهن نجاشی خب میدم نجاشی داره، بعد از نجاشی کی تا رسیده مثلا به خود مجلسی؟ مشکل اینه دیگه. شما بگید آقا از نجاشی طریق به محمد بن مسنا هست، اما بعدش کی؟ منتها یه نکته‌ای که وجود داره تو این کتاب محمد بن مسنا، حالا بعضی ها گفتن 49 تا، بعضی ها گفتن 55 تا حدیث، بیشتر هم نیست تو این کتاب محمد ابن مسنا، و اکثر این روایات در کتاب زریح محاربی وجود داره. اکثر کتاب روایاتی که در کتاب محمد ابن مسنا هست در کتاب زریح محاربی وجود داره. لذا میتونیم اینطوری بگیم اون روایاتی که تو کتاب زریح هم وجود داره به اعتبار کتاب زریح معتبر میشه، نه دیگه باز به اعتبار کتاب محمد ابن مسنا. داره روایت، خب ما نمیگیم روایت نداره که، اما خود کتاب محمد، یعنی شما الان یه وقتی هست که یه روایتی رو فرض کنید کلینی اعتماد کرده، همون روایت حکم روایت زریح محاربی رو پیدا میکنه. ولی شما الان بخواید از این کتاب روایت نقل بکنید، میتونید نقل بکنید یا نه؟ یه روایتی که نه کلینی نقل کرده نه شیخ نقل کرده، اما تو این کتاب موجوده. کتاب قابل اعتماد نیست. همه روایاتشو و نمیشه. ما الان بحثمون در خود کتابه و الان این روایت رو، این روایتی که در اینجاست، حاجی نوری در مستدرک آورده، صاحب و سالم روایت نقل نکرده، بخواب این آقای این روایت میشه بشه اعتماد کرده؟ اعتمادن علی هذا الکتاب نمیشه. حاجی نوری بله، حاجی نوری تو خود مستدرک نوشته که لا ریب فی اعتبار الکتاب و اعتماد علی. حاجی نوری این رو قبول داره. ولی ببینید این نکته، نکته مهمیه که چون خود این کتاب یک کتاب معروف بین الاصحاب نبوده، بعد از هزار سال به دست مجلسی رسیده، مجلسی هم اعتماد کرده بر کتاب، اگه اعتماد نکرده بود نقل نمی کرد. فقه الرضا اصلا مصنفش معلوم نیست. اینجا خود محمد ابن مسنا مصنفه اگر این کتاب مال او باشه، اما اونجا فقه الرضا مردد است بین این که مال والد مرحوم صدوق، مال دیگرانه. که یه روز عرض کردم ما راجع به فقه الرضا تو بحث مکاسب محرمه زیاد بحث کردیم. علایل نکته‌ای که اینجا وجود داره، آیون با روایتی که مستندش کتاب محمد ابن مسناست، نمیشه به جنگ و تعارض طائفه اولا رفت، نمیشه با این روایت ما ارجحت مخالفت بکنیم با اون روایاتی که دارن، یعنی قابلیت تعارض رو این روایت نداره. این اولا از حیث سند. ثانیا اشکال دومی که وجود داره این است که این که امام می‌فرماد چون قسمت اول روایت معارضه داره، ان خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاه كم يصلي قال اربعا، این اربعا لعل و من المحتمل که امام علیه السلام میخواد ترغیبش کنه که خب حالا که وقت نماز داخل شده، ولو میخوای تو سفر بری، قبل از این که اراده خروج بکنی نماز رو تمام بکن و برو. این احتمالم عرضشت وجود داره، ولو احتمالیست که خلاف ظاهر روایته، اما چون در مقام معارضه برای رفع تعارض اگر ما بخوایم خلاف ظاهر مرتکب بشیم مانعی نداره. اون روایات صریح در این مطلبه که ملاک وقت الامتصاله، اما این روایت ظهور داره، پس میتونیم از این ظاهرش ما رفعیت کنیم، بگیم این اربعا یعنی قبل خروج من الوطن.
لسان روایت مقام امتصال هم همون بود، تصریح نبود.
چرا؟ او صریح در اون روایت رو باز مراجعه کنید، صریح در این بود که ملاک همون زمان امتصاله. خب اونجا داره سل میگه یدخل علی وقت الصلاه و انا فی السفر فلا اصلی حتی ادخل اهلی، فقال سل و اتم. میگه لا اصلی حتی ادخل اهلی، میگه وقتی من در سفر بودم وقت اومده، اما الان نماز نخوندم تا وارد وطن و اهل خودم شدم. فرمود سل و اتم، صریح در اونجا. خب این روایت سوم پس کنار میره. پس تا اینجا ما در طائفه دوم روایتی که بتواند معارضه کند با طائفه اولا پیدا نکردیم. یه روایت دیگه باقی مونده، ما رواه ابن ادریس فی مستطرفات السرائر من کتاب جمیل ابن دراج ان زراره ان احدهما علیهما السلام. روایتی است که ابن ادریس در مستطرفات از کتاب جمیل ابن دراج نقل کرده، از زراره، از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام. انه قال فی رجل مسافر نسی از ظهر و العصر فی سفر حتی دخل اهله. یه مسافری که در سفر ظهر و عصرش رو یادش رفت نخون حتی دخل اهله، رسید به وطنش. قال یسلی اربع رکعات، یسلی اربع رکعات. خب این مورد سوال این است که ظهر رو نخونده، عصر رو هم نخونده. خب حالا که اومده تو وطن، اگر ملاک زمان امتثال باشه باید 8 رکعت بخونه، 4 رکعت مال ظهر، 4 رکعت مال عصر. اما امام فرمود یصلی اربع رکعات، یعنی 2 رکعت ظهر 2 رکعت عصر. حالا اجازه فرمایید، یعنی بلاک زمان تعلق تکلیف دیگه. بله. و قال لمن نسی از زور و لعص و هو مقیم حتی یخرج. عکسش، کسی که در وطن اذانو گفتن اما نماز ظهر و عصر نمیخوانه، بعد میره مسافرت در سفر، حتی یخرج. قال یصلی اربع رکعات فی سفره، 4 رکعت در سفر بخونه. و قال اذا دخل على الرجل وقت صلاتن و هو مقیمون ثم سافره صلا تلک الصلات التي دخل وقتها علی و هو مقیم اربع رکعات فی سفره، که عمده این ذیل روایته به عنوان ضابطه حضرت فرموده که اذا دخل على الرجل وقت الصلات و هو مقیم ثم سافره، بعد مسافرت کرد، صلا اون نمازی که دخل وقتها علی و هو مقیم اربع رکعات فی سفره، در سفرش هم همون نماز رو 4 رکعت بخونه. این باب عرض میکنم که 21 حدیث 13 و 14 صاحب وسائل در همون کتاب وسائل نقل کرده. عرض میکنم که اینجا یک بحثی خوب راجع به مستطرفات سرائر، آن شنیدید بحث مستطرفات سرائر رو، که این روایاتی که ابن ادریس در آخر سرائر از برخی از این کتب و اصول اربع مأه نقل کرده. اشکال این است که خب ابن ادریس به این کتب و اصول طریق نداره، و چون طریق ندارد این روایات تماما میشود چی؟ مرسل. روایات مرسل است. وقتی مرسل شد دیگه اصلا به اون چی که ابن ادریس در مستطرفات نقل کرده نمیشه اعتماد کرد. دیگران در مقام حل این اشکال آمدن گفتن اجازات متعدد وجود داره بر این که در طریق این اجازات ابن ادریس سندش میرسه به مرحوم شیخ طوسی و شیخ طوسی به این اصول و این کتب اربع معجی داره طریق داره. مثلا اجازاتی که شهید اول به ابن خازن داده، اجازه‌ای که شهید ثانی به والد شیخ بهائی داده، اجازه‌ای که محقق کرکی به قاضی صفی الدین داده، این 3 اجازه که حالا من اجازات رو هم یادداشت ندارم ولی در ذهنم هست، عرض می‌کنم که ابن بر اساس این اجازات ابن ادریس جمیع کتب شیخ رو میتونه نقل بکنه و روایت کنه. از جمله کتاب‌هایی که میتونه روایت کنه کتاب الفهرست خود شیخ طوسیه. اون وقت تو الفهرست این اصول اربعه و اینام آمده عنوانش و اینها و طریق شیخ به اونها هم موجوده. در نتیجه نتیجه‌ای که میخوان بگیریم این است که طرقی که شیخ به این اصول اربعه داره میتواند طریق برای ابن ادریس هم باشه. آره اجازه فرمایید آقای جهادی، اجازه فرمایید. پس ببینید آقایون در مورد مستطرفات سرائر اشکال اصلی اینه که ابن ادریس که قرن چندم بوده؟ قرن ششم بوده. این ابن ادریس متولد 543 و متوفای 598، 60 خورده ای سنش بوده، 67 سالش بوده. عرض میکنم که 65 سالش بوده، در قرن ششم بوده. خب قرن ششم کجا؟ اصول اربعمئه در زمان ائمه و اصحاب ائمه کجا؟ و ابن ادریس میگن طریق نداره. وقتی طریق نداره لذا این روایت دیگه اعتباری نداره، یعنی میشه روایتش مرسل، همه همش میشه مرسل. جواب این است که نه، اجازات متعددی وجود داره که از اون اجازات که سه تاش رو عرض کردم استفاده می شود که طرقی که شیخ به اصول اربعمئه داره می تواند طریق برای ابن ادریس باشه، چون از طریق اون اجازات ابن ادریس هم متصل می شود به شیخ طوسی. این رو برخی از آقایون که اهل تحقیق هستن ذکر کردن و به نظر ما این تامه. بالاخره ما طریق میخواییم، این طریق طریق خوبیه. این اجازات، اجازه‌ای که شهید اول به ابن خازن داره درش ابن ادریس وجود داره، اجازه‌ای که شهید ثانی به والد شیخ بهایی داره در طریقش ابن ادریس وجود داره، و اینا همه منتهی میشود به الفهرست مرحوم شیخ طوسی. نه دیگه، وقتی طریق داره، ببینید وقتی میاد از کتاب جمیل ابن دراج نقل میکنه، اشکال این است که ابن ادریس طریق به اون نداره، مال قرن ششمه. بیم طریقش همون طریق شیخ طوسیه. شیخ طوسی به کتاب جمیل طریق داره یا نداره؟ ابن ادریس هم به خود شیخ طریق داره، پس متصل میشه به. آقا ببینید شما یه وقتی هست که چون طریق دیگه نداره ابن ادریس، ما نه، ما ممکنه ابن ادریس طریق دیگه داشته باشه، ولی اونی که الان برای ببینید ما اگر یه طریق ببینید آقا اگر ما یک طریق پیدا کردیم برای ما کافیه. آقا من قبول دارم ممکنه یه کسی چند طریق، ممکنه یک کسی چند طریق به یک کتابی داشته باشه، این درسته، کمان که اصحاب زیاد دارن این رو. ولی الان اشکال این است که ابن ادریس هیچ طریقی به این کتب نداره. حالا اجازه بدید، حالا ما آمدیم طریق براش پیدا کردیم، از راه این اجازات طریق برای ابن ادریس درست شده. وقتی طریق برای یه طریق برای ما کافیه. شما مثل این است که بگیم آقا یه آقایی که میخواد فرض کنید از شیخ انصاری نقل بکنه، این باید یه طریقی از استادش، استادش هم از استادش، اونم همین دو تا برسه به شیخ. اگه یه طریق پیدا کنید کافیه. اگر شما گفتید آقا شاید طریق دیگه، خود طریق دیگه هم داشته باشه، ولی وقتی یک طریق پیدا کردیم از ارسال خارج میشه دیگه. وقتی یه طریق پیدا کنیم از ارسال خارج میشه. چی فرمایید؟ اجازه در کلام قدما قرائت بوده. چرا؟ غالبا آیا شیخ چی؟ نه غالبا ببین من ولی عرض کردم اجازات در زمان ما اینش اعتباری نداره، ولی در زمان قدیم اون شیخ کتاب رو قرائت میکرد، یعنی اکثر اصول اربع مئه توسط صاحبانشون بر شاگردهاشون قرائت شده. حالا یه موردی یه جایی هم ممکنه بله، ولی اون شاگردم باز آمده بر شاگردش قرائت کرده، قرائت وجود داشته. اینطور نبوده جمیل ابن دراش این کتابشو همینطور بده به شاگردش بگه من عجزتو که تو این روایات رو نقل کنی. میخوندن روایات رو. اصلا شما ببینید یه چیزی که الان هم هنوز تو اهل سنت رایجه تو ماها نیست، میان سیه بحاره قرائت میکنن، همین حالا این کار رو میکنن، یه استادی قرائت میکنه برای یه عده‌ای و اینها میشن به عنوان قاری این کتاب، کتاب میشه مقرو و از این طریق اجازه میدن که شما اینا نقل بکنید. در قدیم اینطور بوده که این کتابها رو قرائت میکردن، اینطور نبوده که همطور بره اونجا بگه آقا این کتاب رو دادم دست تو روایتش نقل کن، اجازه میدم روایتش نقل بکنی، نیست اینطور. خب حالا ببینید، پس ما هم بناهن بر این اجازات متعدده مستطرفات سرائر رو معتبر میدونی. اون وقت یه نکته مهم هم اینجا وجود داره، شیخ ابن ادریس از اونایی بوده که عمل به خبر واحد جایز نمیدونسته. خب میشه بگیم ابن ادریسی که خبر واحد معتبر نمیدونه بیاد در آخر سرائر به نام مستطرفات یه روایاتی بیاره که اصلا هیچ اعتباری نداشته؟ معلوم میشه که تمام اینها سلسله سندش برای خود ابن ادریس بوده یا لااقل وثوق به صدورش داشته. اگر بگیم مبناش وثوق به صدوره، پس برای چی آورده بوده؟ حرفا چیه؟ نه خیر نمیشه بگیم صاحب کتاب یک کتاب به روایتی بیاره خودش اعتنا نکنه بگه من آوردم حالا دیگران اگر خواستن روش عمل کنن. این که با حک ظاهرش این است که حسن آوردن این روایات برای این بوده که عمل کنه بشه. این اشکا بلا زمان ابن ادریس بوده با قرن ششمه، ولی نه اتصال سند رو اشکال میکنن. بله اصول اربعمه بوده. بلندتر رو فرد نفرد خیلی خوب، ممکنه با همون سلسله‌ای که محمد ابن مسلم داشته اون محمد ابن مسلم بر شاگردش قرائت کرده تا میرسه به خود ابن ادریس.
وقتی سنت مکتوب باشه دیگه اشکال ارسال و اینا اصلا معنی نداره. خب من اصلا از کتاب شما می‌نویسم خب دیگه اصلا لازم نیست که بگم خب
احسنتم. اتفاقی که فرمود مرسل در میان قدما حدیث مرسل معنا نداشته اصلا، برای ماها مرسل معنا داره، ولی در میان قدما مرسل چه معنایی داره؟ رو همین جهته، چون تمام سلسله سند مشخص بوده و مقروف بوده. اون وقت باز ببینید میخوام اینو عرض کنم، اگر یک کتابی اصلا قرائت نشه، این هم نکته رجالی دقت کنید، ممکنه حال بعضیا در ذهنشون بیاد، اگر یک کتابی اصلا قرائت نشه اینجا بگیم خب اون صاحب کتاب اجازه بده به شاگردش که این روایات این کتاب رو نقل کن، خب این اجازه چه اثری داره اصلا؟ این اجازه چه اثری داره؟ خب کتابه، حدیث تو این کتاب اومده از این کتاب نقل میکنه، میخواد او اجازه بده میخواد اجازه نده. ولی اگر آمدیم گفتیم آقا محمد ابن مسلم کتابشو بر شاگردش خونده، شاگردش هم بر شاگردش خونده، همینطور دو سه طبقه قرائت شده لااقل، به حدی رسیده که دیگه قرائت بر طبقه متأخر لازم نبوده. یه نسخه خیلی روشن که صاحب نسخه بر شاگردش خونده، شاگردش هم بر شاگردش، تو طبقه بعد دیگه نیازی ندیدن به قرائت. کما که در زمان ما الان همینطوره، این کافی که چاپ میشه الان دیگه نیازی به قرائت نیست دیگه. ممکنه در اون عصر اول در زمان قدما هم یه همچین مطلعی بوده. لذا مرحوم آقای بروجردی میفرماید ابن ادریس اهل اجازه و استجازه و قرائت و اینا نبوده. خب نباشه، اما استاداش که بودن، میدونه این کتابی است که صاحب کتاب بر شاگردش، شاگردش هم بر شاگردش قرائت کرده تا رسیده به دست ابن ادریس، میتونه از اون کتاب با اتصال سند، با اتصال سند ولو قرائت هم نشده باشه برای خود ابن ادریس. حالا ببینید، من باز یه نکته رو عرض بکنم. به نظر ما ذکر این روایات در آخر سرائر یه لغو نبوده، بخواد حالا همینطور مرحوم آقای بروجردی قدس سره معتقدن که ذکر این روایات تطفلی بوده، استطرادی بوده، تردن مثلا حالا للکتاب بوده. نه، اینا تطفلی نیست، این روایات رو از این کتاب ها که خودش سند داشته نقل کرده. حالا اگه خودش خبر واحد معتبر ندونه، بگیم خب میگه برای اون کسانی که خبر واحد و معتبر بدونن نقل کنن، نه اینکه این روایات تطفلن ذکر کرده باشه. این راجع به مستطرفات که آقایون باید مبنای خودشون رو در مستطرفات سرائر، بله و همینطوره، حرف شیخ درسته، بله، یعنی برای خودش ابن ادریس مسلم بوده وجود این روایات در این کتب صاحبان این کتب و این اصول. اجازه من روایت ما تمام کنم آیا شیخ. این یک این اشکال سندیش که با این بیان حل میشه. عرض میکنم که خب تو روایت آمده که رجل مسافر نسی از زور و الاسف سفر حتی دخل اهله قال یصلی اربع رکعات. خب ما اگه این اربع رکعات رو بزنیم به مجموع الصلاتین، اون وقت این نتیجه این است که ملاک حال تعلق تکلیفه، تعلق وجوبه. خب این احتمال وجود داره به اربع رکعات لکل صلاته بگیم حتی داخل اهله، یعنی اربع رکعات لکل صلاته. این عرض می شود که به هر حال عرض میکنم. خب ادامش این است که میگه اذا داخل اهل الرجل وقت الصلاة و هو مقیم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها علی و هو مقیم اربع رکعات فی سفره. اینجا هم تنها توجیهی که میشه کرد این است که بگیم اربع رکعات فی سفره قبل از عبور از حد ترخص، یه همچون قیدی رو بیاریم، فی ما دون حد ترخص، حالا که داره میره سفر، نه اینکه چهار رکعات در خود سفر انجام بده، اربع رکعات در مادون حد ترخص. در نتیجه چون این روایت هم قابل توجیهه، پس روایات طائفه دوم به طور کلی از استدلال ساقطه. ما یه طائفه سومی هم داریم که تفصیل میدهد بین عرض میکنم سعه وقت و زیغ وقت، که حالا این رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.